بزرگان بودن که هر گروهشون استاد مجتهدین بودن. یک تو خانهشون یکی زن زد و چون تو اتاق اون طرف بودن زیدا میکنن اون حالا پسرشان بود کسی یه بودینا گفتن حضرت گفتن آیت الله تشریف ندارن چون تا می آمد چی تو گفتی اینجا حرف بزن شیخ محمد علی
الان بگی شیخ ناراحت می شد کسی
سوال میکردن مثلا مفهول نجف منزلی گدایی من دوستان شما یه باری بخواستم شدن سوال کردن که مثلا کی این بسر شما حسن علی تو ماما شما هم این آخر یک حسن علی خط میشه مثلا لقب هم
لقب دو چیز رو جمعه
او که باید بدانه عقل هست و او میدانه یعنی عنوانه یعنی اگر از این جور بیا بینید اخلاق از اینجا شروع که ما از اول از این تعینات رها نشین و خودمون خودمون رها نشین چجوری میتونه خیلی عادی شده عادی شده یه جزوه هایی داریم ما میترستم هر نوعی گاهی دوتا ستا همه میادن پولای یه حساب کتاب دیگر چهار تا یک مجله چهار تا از این دفتر چیه تبیعات تبیعات چی بگی کنم چهار دانه فرستادم اگه اکس هایی همش هم یک افراد خاص و توی این شهر نیده ما خدا شده مثلا یک ذره یعنی حتی دعوت هم بکنم یکی حاضر نیستم دارم توجه بگم ما میگم یه بعض با کجا رسیم همش یک دیدار خاص فقط صفحات جا به جا میشید و محتوام در هیچ یک از اون مقاله ها نیست در جا اون مقالات رو بخونیم در هیچ کنی جا محتوام نیست همش تفرادی این دیده بدم که حالا آمده خیلی را دیده بگم خدم جانی نکنن توی یک دیده شما در هر موضوع بزنید یادی میدید ده ها مطلب میتونی پنج کلمه از اون که پنج کلمه از اون که بگیری بشه از اون اول رو بشه بگیری هم یه چیز در میده بگیری و مقاله یه میده اینا با این وقت میخوان مثلا تبلیغ از اسلام کنن یا طرف با اخلاق با اخلاق از عمل شده میشه مثلا به اخلاق شده میخوان بروش بگیری اول بگیری با خشنی کجه بگیری با خلاف بخیر رو بیاد و آخر هم یه ارباب و عنابین شده خرباری هر کس از این هر جا حرکت کرد میشه آیت الله خیلی زشنی بگی بعضی هم میگن آیت الله بشه الفبای سرکنه و بلد نباشه هم به بعضی هایی در اون مقام علمی بودن اگه میگفتن بعدشون میگن چه بودن من رساله شیخ انصاری رضوان الله علیه که دارم رساله قدیمی توی مسجد محققان بود یه خوب رضایی میشه برش داشتن و بعد دیدم که بعد میشه که ملاز الانام ملاز الانام سقط الاسم نه سقط الاسلام هم بود ملاز الانام مرتز الانصاری چیزی یک عبارتی که الان اگه به بچه طلبه یه اگر به عبارت افتاق کنید بعدش میام نه مقصر ماییم یعنی چه چرا جزب دیدیم همینجوری یه ساکی تا به هر بزر رو کنم یعنی معلوم شید که اوضاع یک نظم و نظام خاصی نداره دیگه اوضاعی نظم و نظام خاصی نداره یه نظام خاصی یه مشکل افرادی که فقط برای حقوق در یک جای جمع شدن اینا میخواین حوزه رو اداره کنن و تک تکشن رو بشنسن غیر از اینه این چی مدیریت شما در پانس پرورشش بشتیم دیگه درستیم میدنیم مدیریت ها شما پس مدیریت ها این هست که یک کرسی بذار بیدی پیش این مدیر مدیر باید یعنی گرداننده به قدری باید مهارت داشته که غیر معلومات از رفتی به معلومات نداره یکی ممکنه مثلا استاد ریاضی در مثلا حد اعلا باشه ولی اداره کلاس برد نیست به چه بسید اداره مدرسه مدیریت بنده عقیده اینه که اقتصادی هم نیست مثلا مدیریت فطریه بعضی افراد ما فطرت هم مدیریه بعضی ها یه ارزه هم در این جهت اداره خودشون نمیتونن حالا تا چه بسید اداره خانشون مدیریه بعد اینا چیجوری میتونن آقای یک حوزه بیم دستدیدی که چندین هزار اهله با سلایق مختلف با افکار مختلف بعد این هم که نمیشه همه چماغ نشون بدی که مدیریت چماغی معناش همین چماغ نشون بدی تا بقیه حرف بزنی چماغ اتهام ولو بلخ ما بلخ بالاترش هم اگه جرعت داشته باشن اینه خدا رحمت کنه برای آقای فلسفی آدم منظمی آقای فلسفی اصلا نیم معلوم بوده این نظم ها یه جور آدم تو زندگیش هم همه تو مدیر بود واقعا از شده و پرسیدیم یا یه اخی بیه که به شیعه که در اینجا دران هم هست در این اجرا میشه شما کارهایی که انجام میده نقلن با چهار تا بزرگتر حوزه مشورت چیزی دارم برای ما همین با آقای و فلسفی از قضای یک روزی در خیابان دیدیم شما حالا احوال اینو رو بودم آجا این سوال با داره کارهای حوزه میگن همه با مشورت اصلاحی واسه این واقع با مشورتی شانه چه خبر داره که همینجوری خب من هیچ خبر نه این باره خب برن هیچ با فرمان به من بگن که سلام علیکم فلان روز درس هست فلان روز تعطیل همین خودش به من بگن خب به من فقط زنگ میزنه آقا فلان روز درس شروع میشه بعد از زنگ میزنه فلان روز درس رو تعطیل میشه ما هم را همینجور آقا زنگ میزنن آقا فلان اگه که بعد میگه هرچی داری مکتوب کنیم یه میدونم
اونجا نوشته که با هماهنگی اساتی نمیشه
تعطیلی و چیز تمایلی یکی یکیش جا حموم زنانه که نیست که موقعی تعطیل کنی با هماهنگی باشه درسته چیه هماهنگی رو بیشتی رو واضحه مهنه به سفر رو ما موقعه نکن نه نمباره منبر بیم سلام علیکم و رحمت الله اخلاق گفتن اخلاق یک علمیه که شخص تا عالم به مسائل نفس و اشراف به مسائل نفس و مکائد نفس نباشه نمیتونه اخلاق بگه شما میبینین اخلاق رو یک شخصی مثل مرحوم آقای ملکی تبریزی او میاد اخلاق میگه که مرحوم امام شرکت میکردن او فردی که خودش به هر حال سوخته راه بود اینجور مثل مرحوم حاج میرزعبی و خراسانی در همینجا در حالاتش داره در این شهر وقتی ایشان بحث میکرد هر جلسه ایشان دو سه نفر تائب میشدن از اون چاقوکش های رجاله های کذایی توبه میکردن یه هنره ولی اخلاقی که سابق میگفتن با ماشین آخری سیستم میابردن راننده یکی از اونا خودش بره بنده گفت گفت ما یک ماشین معمولی بردیم سوار نشد گفت کاری کرد که ما رفتیم ماشین بنز رو بردیم سوار شد خودش بره بنده الان هم هست گفت ما رفتیم یگان حفاظت آقا رو باش میگه زمان شاه که آخونده ها که بنز ماشین نداشتن که بله نه نه میخوام میگم یعنی یه وقت اونها اخلاق میگفتن حاج میرزهبی و خراسانی اخلاق میگفت یا مرحوم امام تکای اخلاقی بیان میکردن اینا افرادی بودن که آقا گذشته بودن از این قصه ها واقعا عبور کردن یعنی هوای نفس نداشتن چیز واضحیه یعنی واقعا هوای نفسشان سرکوب شده بود نفس تو کنترلشان بود خیلی که برای یک ماشین دعوا داره یا روی عناوین نه عالم هم نیستن آقا علم هم نیست علم چی بلدن آقا شما الان بنده نگاه ببینید مثلا مرحوم میرزا محمد مهدی نراقی پدر میرزا احمد نراقی ریاضی میدانست فقه میدانست، طب میدانست، فلسفه میدانست، عرفان میدانست، همه علوم بود. علمیه واقعا علم حوزه، حوزه علمیه بود، یعنی همه چی بود. نجوم بود، فقه بود، ریاضی بود، حساب بود، همه چی. الان چیه؟ فقه اونم ناقص. یعنی واقعا ما الان در فقه همش تکرار حرفای گذشته دیگه. نوآوری که اصلا نشده. نوآوری میخوایم بکنیم چی؟ همه رو خراب بکنیم. این میشه نوآوری؟ چی میدونیم ما؟ یعنی همون تراث سابق ما رو داریم از بین میبریم. همونا رو اگه حفظ بکنیم خیلی هنر کردیم. الان همه اونایی که دغدغه دارن میگن ما تمام همتمون باید همین باشه، همون چیزایی که تا الان برای ما اونا زحمت کشیدن نگه داشتن همونا رو حفظ کنیم. مرحوم میرزا احمد نراقی واقعا استاد اخلاق بود و عملا اون قضیه نجفش مشهوره دیگه. نشنیدین نجف وارد شدن؟ وقتی که وارد شدن یکی از ایشان رفته بودن دیدن آقایون، یکی از بزرگ بله خودشان رفته دیدن بزرگان نجف، مرحوم میرزا احمد کتاب معراج سادهش نوشته بود، افتاده بود تو دست افراد، رفته بودن دیدن اون. اون بنده خدایی که ایشان وارد برو شدن تحویل نگرفت، حتی از جاش هم بلند نشد، برگشتن مجددن. روزای آخر که میخواستن مراجعت کنن، مدتی مونده بودن مراجعت کنن، بودن باز بریم دیدن آقایان، از جمله دیدن همون آقا هم خواستن برن. بعضی از دور میگه گفتن آقایی که دیگه از این واضح تر ایشون اعتنا نکرد، گفت شاید یک جهتی بوده که ایشون نتونستن، عذری داشتن نتونستن، خلاصه همش حمله بر صحت کرد، گفت نباید اونجا هم بریم. خلاصه ایشون اونجا هم رفتن. این بار که رفتن ایشون خیلی احترام شدید و اینا و گفت من اون دفعه خودش گفت اون دفعه اون کارو کردم، خواستم این چیزایی که تو کتاب نوشتی خودم عمل میکنی یا نه، دیدم نه بابا از این حرفا گذشته. بله لذت ارادت پیدا کرد و خیلی تجلیل و تعظیم و تکریم. یا مثلا نجف خدا رحمت که این قصه رو مرحوم آقای نجابت میفرمودن در سامرا برای زیارت که میآمدن، ظاهرا مرحوم امام عبدالهادی شیرازی آمده بود، ایشان نماز جماعت همه وای میسادن، چند نفر از اهل علم زرنگ گفتن ما میخوایم عدالت ایشان رو امتحان کنیم ببینیم واقعا عادل از نفسانیات گذشته یا نه. قبل از اینکه ایشان نماز جماعت شروع کنه میرفتن جلوتر، همون صف اول جلوتر باز فرادا. بعد یکیشان هم مثلا توجه داشت که ببینه سید چه وضعی داره، نمازی که تمام کرد دید نه ایشون اصلا بی خیال، اصلا یک نگاهی مثلا اخمالودی بکنه فلانی، الان بعضی اگه سلام نکنی مثلا در دلش مزه، بعضی سلام میگن جواب سلام نمیدن، یکی جدا دارم میگم سلام میگم بلندم سلام میگم نه اینکه بگیم نشنه جواب سلام نمیدن. بعد دیدن که نه هیچ فرقی به حالش نکرد، گفتن بابا یک عادل. اخلاق عمل اخلاق آقا تک لفظ. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر نموین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من الان الى لقای امیدین. تفریع نوری فالحرکت به منزلت شخص روحه طبیعه کما ان زمان به منزلت شخص روحه دهر و طبیعت به نسبت الى نفس که شعاع من الشمس یتشخص به تشخصها. عرض شد که فرمودن بدن دو بدن داریم، یک بدن مطیع محض نفس است که همون بدن مثالی است که الان موجود هست، دوم بدن طبیعی که مربوط به عالم مواد هست که این موجب خستگی نفس می شود و تعلق نفس اولا به اون بدن است، ثانیا به این بدن طبیعی و تدبیر هر دو به واسطه نفس است. نهایت اول از قوای نفس محسوب می شود و از شؤونات نفس است، ولی دومی خارج از دائره و مملکت نفس است، ولی تحت تسخیر نفس و اراده نفس است. و موت هم به قطع تعلق و علاقه نفس است به این بدن طبیعی بعد از استیفا و استکمال و استفاده‌ای که از این بدن می‌برد. این خلاصه بیانشون. ولی بدن مثالی هست و لذا در این دنیا در عالم رؤیا و افرادی که از این دنیا منتقل می‌شوند با همون بدن مثالیشان هستند، لذا با اون بدن مثالی اینا هستند، حرکات دارن، سکنات دارن، به هر حال ناراحتی، خوشحالی، به هر حال همه این قضایی ها برای اونا هست. در این تفریع نوری می‌فرمایند عوارضی که عارض بر طبیعت می‌شود، چون طبیعت می‌شود موضوع و اینها عارض، اعراض تبعیت از چی دارن؟ از موضوع دارن. پس طبیعت می‌شود روح و در حقیقت این عوارض ظهورات او هستند. کما این که این بدن طبیعی عرض کردیم تابع اون بدن مثالی است، او میشود روح، باز این میشود چی؟ ظهور او. و هر دو باز نسبت به نفس همین نسبت رو دارن که نفس جان اینها هست و اینها در حقیقت ظهورات او هستن و همه اینها آیات حق تبارک و تعالی هستن، چون اساس تمام اینها به حق تبارک و تعالی برمیگردد. حرکت به منزل، حرکت مراد حرکت در مقولات اربع است، به منزله شخص است که روح اون شخص طبیعت است، چون اعراض تابع جواهرند. همون گونه که زمان به منزله شخصی است که روح او دهر است. این را از میر داماد رضوان الله علیه در حقیقت اخذیدند، چون عنوان زمان و دهر و سرمد از ابداعات اوست. می‌فرماید و همچنین میتونیم بگیم دهر باز به منزله شخصی است که روح او سرمد است، همه منتهی میشود به حق تبارک و تعالی. و طبیعت نسبت به نفس چه نسبت؟ حالا طبیعت شد روح حرکت و اعراض، خود طبیعت باز نسبت به نفس چیست؟ مثل شعاع شمس است نسبت به شمس، که این تابع محض اوست و یتشخص و به تشخص نفس. لذا این طبیعتی که به منزله شعاع شمس است همون طبیعتی است که در حقیقت همون طبیعت مثالی هست، که طبیعت در عالم ماده که موضوع حرکت بود این باز تابع او بود. تذکرتون الفاعل المباشر. حالا چون حکمت حکمت متعالی است، لحاظا جمع بین وحدت و کثرت میکنن، از این جهت گاهی از اوقات به حکم کثرت سخن میفرماین و گاهی به حکم وحدت و گاهی جمع بین حکمین میکنن، هم به لحاظ به لسان اهل کثرت هم به لسان اهل وحدت. لذا این که میفرماین ما وقتی میگیم فاعل تبایعند و هر طبیعتی را فاعل حرکتی میبینیم، این در نگاه کثرتی است، یعنی نگاهی است که ما کثرات را میبینیم. اگر شما تعینات را ملاحظه کنین، افعال صادره از اشیاء را گرچه ممرند ولی به اونها مستند میکنید، مستند میکنید به خود متعینات. و اگر به اون حقیقت واحدی که سریان در همه دارد نظر داشته باشید، اینجا همه اینا رو ممر فیض میبینید و میگید عظمت الامور کلن به یده و الکل مستمدتون من مدده. این تذکره ناظر به این دو جهت است. لذا میفهمد فاعل مباشر همه حرکات جسمانی طبیعت است، اما فاعل الحرکت طبیعیه فلیس فیه کلامون، و اما القصریه ففاعلها طبیعتون مقصورتون مجبورتون. اما فاعل حرکت طبیعیه که در او بحثی نیست که نفس است، و اما حرکت قصریه فاعل او طبیعتی است که مقصوره است و مجبوره است، در تحت تسخیر امر نفس قرار دارد. و اما الارادیه ففاعلها طبیعت مجبولت مطیعت للنفس، این طبیعت دوم مقصور و مجبور است. اما طبیعت اولا که همون طبیعت مثالی است، اون مجبولت للنفس مع النفس مطیعت للنفس، که تعبیر به طبیعت اولا میکردیم، لا عاصیتون اسیان و تمرد در اونجا نیست. این البته عرض کردم این بیانی که اینجا دارن از باب ملاحظه و نظر به تعینات کردن است، ولی به لحاظ اینکه اینا همه ممر فیضن، نفسم در این جهت در عرض بقیه قرار دارد، پس به یک اعتبار تمام موجودات علی حد سوا هستند، از عقل اول تا هیولای اولا، که اینا همه ذاتن لیسن. لذا حضرت ختم مرتبه صلوات الله علیه و سلم انا سید ولد آدم ولا فخر لی. چرا لا فخر لی؟ اینجا از باب تواضع مکرر عرض میکنه، تواضع نیستا، یعنی واقعیت رو دارن میفرماین، یعنی چون هیچ چیزی از خودشان نیست، چیزی از خودشان نمیبینن، یعنی نیست که ببینن، یعنی چیزی نیست. بله، همه مستند است به حق تبارک و تعالی. حکمتون قرآنیه لنفسی فی افائیلها فی هذا العالم طبیعتان. حالا این شرح و بسط بیشتر همون مطالبی است که عرض شد، لذا معطل نمیشیم. میفهمه نفس در افعالی که ازش صادر میشد در این عالم دو طبیعت برای نفس وجود دارد، هر دو در تحت قهر نفسند، ولی یکی اطاعت کرده است و دیگری خیلی به اصطلاح اونجور نیست، یکی نقنوقی هم در کار دارد، ولی کم کم مطیع می شود. هر دو تخت معهدا هما لها توان خدمت می کند، یکی از این دو طبیعت نسبت به نفس توان خدمت می کند، مطیع محضوظ، همون طبیعت اولا که از قوای نفس بود و عرض کردیم اون ماده نفس است، ولی اخرا کرهن، دومی چی؟ یه مقدار کراهت دارد. لذا آقا این آیه شریفه را تعویل می کند، که در آیه شریفه وقتی به سما و عرض خطاب شد که بیایید، قالو اتینا توان، قالتیا توان و کرهن، در جواب قالتا اتینا تائین. توان سماوات است، کرهن مال عرض است. دقت دارین، اون چی که مربوط به عوالم غیر طبیعت است توان هست، لذا طبیعت اولا مربوط به عالم مثال است، لذا توان است. طبیعت ثانیه که مربوط به عالم طبیعت و عالم مواد هست، این کرهن هست. لذا تا وقتی در اینجا آدم هست، عبادات هم که از ایش صادر می شود همش از کره هست، یعنی مبدعی رو قبول دارد، خوف جهنم دارد، یا اهل هوای نفس هست، میل بهش دارد، اینا مربوط نفس دیگه، حور و قصور می طلبد، اون هنوز اسیر هوای نفس هست، هنوز آزاد نشده. فإن اهل بله والاخرى، اون طبیعت دوم خدمت نفس میکنه ولی کرهن، مثل طاعت تبایع سما و عرض نسبت به حق تبارک و تعالی. چطور سما توان هست، عرض کرهن هست؟ در اتیان هما له، این اتیان هما معناش این است که یعنی اطاعت از حق کنن، کما قال الله تعالی اعتیا توان او کرهن. چطور فإن طاعت السماویات و اتیانها لهو فی حرکات حد دوریت شوقیه من جهت تحریکات الملائکت العقلیه و نفسیه ایاها خبر انه فطریتون. طاعت سماویات یعنی موجودات عالم ملکوت و اتیان اونها برای حق در حرکات دوریه و شوقیهی که دارن، حرکتشون منقطع نمی شود از ناحیه تحریکات ملائکه که عقل تعبیر میکنن از اونها، یا ملائکه در عالم مثال که نفس تعبیر میشود. این طاعت سماویات علی الاطلاق در مقابل عرض، پس مطلق ما فوق العرض سماع نامیده میشود، میخواد موجودات عالم مثال باشد یا موجودات عالم عقل باشد. این طاعت فطریتون، لذا اینا تمرد ندارن. من غیر ممانعت طبیعت اخرى یخالفها او قصر قاصر یمانعها، بدون اینکه ممانعت داشته باشد طبیعت اخرایی که مخالف اون طبیعت است، یا قاصری بیاد و منع بکند از طاعت اونها. نه قاصری وجود دارد نه مانعی وجود دارد، لذا اونجا باب تزاحم به یک معنا نیست، در عقول که بسیار واضح است، در عالم مثال هم همینطور. لذا اینا همینجور لشکرهای مختلف هستن، جنگ هم با هم ندارن. اینجا که میان اول بدبختی و تلکه، به خلاف حرکات الارضیات ولی این حرکت و طاعت سماویات برخلاف حرکات ارضیات است. فی انقلابات هم نفسی یا نفسانیه، در انقلاباتی که از ناحیه نفس به اصطلاح پیدا می شود. مبدأ انقلابات چون هم نفوس هست ولی داره تزاحمه، گاهی از اوقات می بینید مانعی پیدا می شود برای طاعتش، یا اینکه غالب و قاصری میاد جلوی اطاعت او را می گیرد. فإنها تخالف مقتضى طبائعها الاستغسطیه، یعنی مادیه. این حرکات ارضیات مخالفت دارد با مقتضای طبائع اینها. چی؟ این حرکات اینها و طاعت اینها مخالف مقتضای طبائع اونهاست، اون طبائع مادیه اونها. خب اگر سوال میکنید این قلت شما اینجا تشبیه کردید به سما و عرض، سما و عرض که در جواب امر پروردگار که اعتیاد تو ان او کرهن در جواب گفتن قالتا اتینا طائعین، چطور شد؟ عرضم پس طاعت دارد. بله اول سرکشی دارد ولی بعدن مطیع می شود، می روید سنبه پرزور و خلاصه اطاعت می کنند. لذا اینهایی که چند روزی در این نشأه بر اساس هوای نفسشان جولانی دارن و حرکاتی و به هر حال ندای انا ربکم الاعلاشون بلنده، همینجا بادشان خالی میشه تا چه برسد به اینا. یکی از اون فشارهای به هر حال موقع موت و بعد از موت رو نگاه بکنی ببین آقا دیگه چی میماند. یک تب میکنه آقا میبینی نصف بدنش آب میشه. و قبول بله فإنها، بله درست است، این آیه ما هم دیدیم بعدش خودمان خواندیم، فإنها بعد حصول الاستعدادات و قبول الاستحالات و الانقلابات توع ارضیات واضح می شود و لحوق صور و کمالات صارت ارض کسماویات، اینا دیگه ترقی می کنند. پس بنابراین انسان اگر بخواد بشود مطیع محض و عبد محض، یعنی حتی دنبال شوق هم نباید باشد، دقیقا این دنبال شوق هم نباشد. لذا فرماین بعضی، یعنی کلمیت بین ید القصال معناش همینه، یعنی حتی دنبال این هم نباشد. تازه در مسیر سلوک قرار گرفت نباید بگه من برم دنبال این که بشم ولی خدا، باید بگه من بنده هم و از بنده جز بندگی صادر چیزی دیگری زیبنده نیست، حالا مولا هر کار خواست بکند بکند. پس سماویات قابلتون لانوار المعرفت و الاهتداء، پس تا وقتی در عرض انسان بماند چیزی نمی فهمد. آقا فهم مال همین عوالم الویس، اصلا معارف مال اونجاست. اینا تمام مقدمه است که از اینجا ما خودمان را متوقف نکنیم در اینجا و فریب این دنیا که دارالغرور نامیدن به اصلا نقش فریبنده می زند. لذا انسان فکر میکند همه چی همینه، همه همینجور فکر کنند الا کسانی که خدا نجاتشان بدهد. اما طبیعت التي تخدم النفس طوعا فهیه، اون طبیعتی است که ينبعث و من ذاتها، نه از طبایع و استقصیه باشد به تعبیر ایشان. این طبیعتی است که منبعث از ذات نفس میشود و نتیجتا اون ماده نفس هم هست. و تفعل به حل افعال طبیعیت داخلیه، و این انجام میدهد اون طبیعت افعال داخلی انسان را مثل جذب. هیچ وقت، یعنی تا وقتی که دستگاه های درون انسان خراب نشده، طبیعت اولا بر اساس طبع اولی تمام اونها ازش صادر میشد بدون هیچ تمردی، مثل جذب و دفع و امساک و احاله و هضم و تنمیه و تولید و غیر ذلک. و اما طبیعتی که تختم و نفس را کرهن، این طبیعتی که یترکب منها اعضاؤه و تفعل بها افعال خارجیه را، مثل مش، شما چقدر میتونید راه برید تا وقتی خسته نشودین، یکم بیشتر میگه آقا سوار یک اتوبوسی بشو، خلاصه یک تاکسی بگیر، پولا رو بری چی میخوای. گفتن یک پولداری بود در تهران، پولا رو همینجور جمع کرد، خیلی جمع کرد اینا، ولی مثلا یک ملکی میفروخت میگفت میخوای بری معذر، به طرف میگفت آقا پول کرای ماشین من رو بده من تا معذر بیان، کرای رو میگیره ولی بازم سوار ماشین نمیشد، میدوید پیاده میدوید خودتون به معذر میرسوند. این نه این که داستان باشد ها، به هر حال اینا که خوب حالا پیاده میرفتن و تفعل و بهل افائیل، موقع کفش ارزون بود، و تفعل و بهل افائیل و انجام میداد این طبیعت به نفس به واسطه این طبیعت افعال خارجی را مثل مشی و کتابت و صلات. چند رکعت نماز میخوند آقا میگه خسته شدیم. دقیقا کف و نفس، کف و نفس این خودش به هر حال یک مقداری چی خستگی دارد. و طواف و غیر اینها از اعمال صادره که در خارج به اصطلاح طبع اولی انسان هست، اینا را به اصطلاح نفس طبیعت رو به کار میبره، ولی طبیعت خیلی مطیع نیست، تا یک مقداری اطاعت دارد. چقدر میتونه آدم چقدر میتونه آدم تبعیت کند، یعنی مطیع این طبیعت، تا مقداری که خیلی خسته نشه. لذا باید با مدارا، یکی از اسراری که دارن که میگه نفس نباید خیلی خستش کرد، بله خیلی نباید خستش کرد، باید این مقداری باش که مدارا کنه، ولی چون مثل حیوان چموشی میماند که اگر برا روی گردان میشد بدجور لگد میزنه. حکمتون مشرقیه قد ثبت ان طبیعه امر متجددون سیالون و معلومون انها مقومتون للاجسام طبیعیه و الاعراض تتبعها فی الوجود. میفرمایند طبیعت تمام هویتی است، این است که امر است متجدد و سیال، نه اینکه سیلان و تجدد عارض بر طبیعت بشود. اصلا نحوه وجود طبیعت سیلان دارد، دائما در تجدد هست. بله هو فی لبس من خلق جدید، دائما این تلبس جدید، لباس جدید هست. و معلوم انها مقومت للاجسام، خب طبیعت مقوم اجسام طبیعیه است، یعنی قوامشان به همین طبیعت است. پس اجسام طبیعیه غیر از طبیعت چیزی دیگری نیستند، مقومشان همون طبیعت است. و الاعراض تتبع و فی الوجود، اعراض هم تابع طبیعتن در وجود، یعنی این چیزی نیست که اعراض و تبایع کی میگیم اینا جدای از هم باشن، تحلیل در ذهن است ولی در خارج تحلیلی نیست، انفکاکی نیست. لذا نتیجتاً از این معنا که حرکت جوهری ثابت میکند که طبیعت کلاً دائماً در سلیان و مثل تجدد است، نتیجتاً موضوع علم طبیعی میشود چی؟ نفس حرکات یا متحرکات به ما هی متحرکات لا به ما هی ثابتتن فی العقل. خب هر متحرکی یک جهتی وجهه عقلانی دارد و یک وجود عقلانی دارد، به اون وجودی که در عقل است یا به اعتبار رب و نوعشان اینا ثابتن، به اعتبار ماهیت خودشان متجددن. پس موضوع علم طبیعی که بحث از طبیعیات است، باید جسم به ما هو متحرکون باشد، یعنی حرکت در حقیقت. چرا؟ چون حقیقت جسمم غیر از طبیعت متحرکه چیزی دیگری بنابراین نشود. نه اینکه جسم یک شیء ثابتی باشد، حرکت رو در اعراض اربعه شما فقط جستجو کنید، نه. پس از آنی که حرکت جوهری ثابت شد، اعراض حرکتشان به تبع حرکت جوهر است. پس در نتیجه ما در عالم طبیعت شیء ثابتی نداریم. لذا جهان به معنای عالم طبیعت امریست غیر آرام، آرامشی ندارد. وجودش اینم البته نه از جهت کمالشه، این به لحاظ نهایت ضعف وجودی اوست، ولذا وجود او همیشه در آن قرار دارد. بعض ابن الوقت عبارت مولانا رو که میفهمه صوفی ابن الوقت باشد ای پسر، به همین معنا معنا کردن که دائما در آن قرار دارد شخص، ما همه در آنیم. اون وجودی که تا الان استیفا کردیم که گذشته از ما، اون چی که بعد از این میخواییم به اصطلاح به دست بیاریم که نیامده است، پس همیشه ما در چی قرار داریم؟ در آن. لذا دم غنیمت دان که عالم یک دم است. موضوع علم طبیعی نفس حرکات یا متحرکات است، به ماهی متحرکات، لما لا به ماهی ثابتتون فی العقل، الا از قبیل صور مفاهیم کلیهی که در ذهن انسان دارد، به این اعتبار ثابت است ولی این ربطی ندارد به موضوع علم طبیعی. چرا؟ چون این صورت ذهنی او و مفاهیم کلیه او خارج است از دائره طبیعت. او مرتبطتن
بر امر ثابت لا به ماهی مرتبطتون به امر ثابت عقلی. جسم ارتباط دارد اجسام و عالم طبیعت به امر ثابتی که تعبیر میشد از اونا به ارباب انواع. هر شیئی در اینجا رب و نوعی دارد، رب و نوع او که از سنخ عالم مجردات هست ثابت، ولی اونی که در اینجا هست متحرک ثابتون عقلی. فجمیع ما یبحث عنه طبیعیون، پس اون چرا که علمای طبیعی، نه اینکه مبدأ قبول ندارن، یعنی علمایی که در طبیعیات بحث میکنن، جمیع اون چرا که بحث میکنن از جواهر حسیه من حیث کونها حسیه و اعراضها، باز اعراضشان من حیث انها محسوسه، جمیع ما یبحث واقعتون فی الاستحالت و الانقلاب و سیلیان، چه موضوع اعراض چه خود اعراض، همه اینها واقعا در تحت استحاله و انقلاب و سیلیان و سیلان. فهیه لم یزل و لا یزال فی الحدوث و تجدد، پس این طبیعت هم در گذشته و هم در آینده دائما چینه ازلا و ابدا، مادامی که طبیعت است در حدوث و تجدد است. آینده ای که میخواد پیدا بشود باشه نیست، نمیخوام بگیم هست که، ولی این آنات همینجور میاد دیگه، آنات پشت سر هم دیگه، آن میره آن بعدی میاد، باز این میره آن بعدی میاد. فمن علم هازا علم حدوث العالم، حدوث به معنای تجدد ذاتی عالم طبیعت برای شخص واضح می شود با علم به این معنا که ما در عالم طبیعت چیزی ثابتی نداریم. چرا؟ چون تمام هویت طبیعت غیر از سلیان و حرکت چیزی دیگری نیست. و هازا بالحقیقه معنای کلام علمای ملت است که عالم اجساد خالی از حوادث نیست، و چیزی که خالی از حوادث نیست حادث است. بعد نتیجه می گیرن فالعالم حادثون، عالم عالم طبیعت ها، نه ما سوى الحق. بعضی خیال میکنن ما سوى الحق به خاطر قصور عقلشان همین عالم حیوانات و به هر حال درندگان و چرندگانی که هست، همینا رو فقط میبینن دیگه، خیلی فکر نمیکنن فوق این هم هست. تازه همین عالم طبیعت هم اگه بخواید برید اولش پیدا بکنید معلوم نیست به این راحتی بشود. حالا میرسیم که مثلا این اولش کی هست، اول ندارد. فکل ما هازا شأنه فهو من الدنیا، دنیا را دنیا گفتن چون نازل ترین مرتبه فیض وجود حق است، دیگه بعد از این چیزی نیست. والآخره دار القرار، اما دار ثبات دار بقا آخرت است. و هما متضاعفان، چون بینشان تضاعف است، هر کس دنیا را شناخت آخرت را هم که مقابل او هست میشناسد. شما یک طرف را که مقابل طرف آخر است یک طرف رو بشناسی، طرف آخر رو چی؟ قهرن میشناسه شخص. و بین دنیا و آخرت تزایف است. من فهم مفهوم دنیا و مسمای دنیا را که امرون متغیرون ذاتن، فهم مفهوم آخرت و مسمای او را که امرون ثابتون. و لذا در آیه شریفه هم میفرمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون نسبت به نشأه اخرى، دنیا و آخرت مانند همان. حالا حکمت قرآنی این دیگه فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.